رادیو همبستگی
آذربایجان یک بار دیگر زبان به اعتراض گشوده است. آذربایجان فریاد برآورده است، فریادی که نشان از دردهای کهنه و تحقیرهای گسترده و زخمهای قدیمی دارد، اعتراض به ستمی که در لایه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به ملت ترک روا داشته می شود. جرقه اعتراض از یک توهین در رسانه رسمی جمهوری اسلامی به مردم ترک زبان شروع شد و زبانه کشید و شعله های گستردهش توان بالقوه موجود در ستم ملی در آذربایجان را به رخ کشید. هم تحقیر ملت های مختلف در خودآگاه و ناخودآگاه جامعه زیست می کند و هم ناخشنودی از این تحقیر در خودآگاه و ناخودآگاه ملیت های مختلف. این حرکت اعتراضی مردم را چگونه می توان توضیح داد؟ نیروی محرکه این اعتراض چیست؟ این معترضین کیانند؟ چرا به اعتراض برخواستند؟ چه می خواهند؟ چه موانعی برای تحقق خواستهایشان وجود دارد؟ آیا این حرکت اعتراضی در خور و صرفاً متعلق به مردم آذربایجان است؟ یا این اعتراض بخشی از اعتراضات دموکراتیک و جزئی از حرکت‌های دموکراتیک مانند مسئله زنان، مسئله عدالت و آزادی در عرصه‌های گوناگون است؟ این سوال‌ها را با آقای هدایت سلطانزاده در میان می‌ذاریم. آقای هدایت سلطانزاده سلام.
چه موانعی برای تحقق خواست‌هایشان وجود دارد؟
آقای سلطانزاده صدای منو می‌شنوید؟
متعلق به مردم آذربایجان است.
صدا تکرار میشه.
بخشی از اعتراضات دموکراتیک و جزئی از حرکت‌های دموکراتیک
آقای سلطانزاده شما لطفاً صدای اینترنتتون رو کم کنین و با ما وارد گفتگو بشین. آقای سلطانزاده
با سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم شما.
متشکرم از شما خانم. آقای سلطانزاده لطفاً صدای نتتون رو کم بکنید که صدا تکرار میشه. صدای ما دیرتر به شما میرسه و تکرار میشه. لطفاً صداشو کم کنید. ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم.
خب آقای سلطانزاده بعد از حرکت های اعتراضی مردم آذربایجان خب مباحث زیادی صورت گرفته. بسیاری برانند که در مورد مضمون شوخی و طنز فتیله گفتگو کنند و به این مسئله بپردازند که آیا توهین بوده یا نبوده و یا اینکه به هر حال این صحبت میتونه به اینجا کشیده بشه که این اعتراض هایی که صورت گرفته با سطح شوخی و توهینی که احتمالاً صورت گرفته خانایی نداره. حالا ما با این مسائل کاری نداریم، زیاد توجه نخواهیم که. اول سوال من از شما اینه که این اعتراض آیا حق مردمه و شما چه موضعی نسبت بهش دارید؟
اولا من پیشاپیش با توجه به حوادثی که در فرانسه اتفاق افتاده ابراز همدردی میکنم و خودمون و حال در این مسئله شریک میدونم که به اصطلاح ابراز همدردی کرده باشم، چون زندگی هر انسانی محترم و گرامی است و متاسفانه عده بیگناه در این ماجرا به اصطلاح به قتل رسیدن، چیزی که ما خودمون و حال حدود 30 چند سال پیش در کشور خودمون تجربه کردیم. ترس و حراسی که نه تنها امروز نه فقط در خیابان‌های پاریس، اون روز به خانه‌های کشور ما هم نیز به اصطلاح منتقل شده بود و هنوزم ادامه دارد. اما در مورد سوال شما، من فکر میکنم که این مسئله، ببینید، یه مسئله، یه چیز تصادفی نیست اصلا. اون چیزی که اتفاق افتاده است اصلا به نظر من یک بازتابی از یک ستم عمومی و در این حال یک ستم عمومی که من میگم اشکال متنوعی داره که ما اینو به تحت عنوان یک ستم عمومی به اصطلاح نام میبریم. در کنار اون اشکال مشخصی از بعضی ستم‌های مشخص وجود داره. ببینید اگر در من مسئله به این صورت برای قابل فهم بودن مسئله به این صورت عنوان میکنم، اگر در اصفهان میبینیم که اسید پاشی انجام میگیره، نه کسی دستگیر میشه نه کسی مجازات میشه، به نظر من این یه پدیده فرعی نیست، بلکه عاملین و به اصطلاح همچنین به اصطلاح عاملین و مسئله در مرکز به اصطلاح خود حکومت بودند. اگر میبینیم که حکومت نمیدونم کارفرمایان در کشور ما حقوق کارگران را به مدت یک سال بعض وقتا نمیتونن بیشتر از اون نمیپردازند، هیچ حادثه‌ای به وجود نمیاد، این بازتابیست یک سیاست به اصطلاح ضد کارگری جمهوری اسلامی. اینا اگر میبینیم یک روزنامه‌نگار یک به اصطلاح فعال حقوق مدنی را میگیرن بدون تشریفات حقوقی، سالها در زندان نگه می‌دارن، این به معنی نبود به اصطلاح حقوق فردی انسان هاست، نبود آزادی بیان در کشور ماست، و یا در زندان می‌برن می‌کشن. وقتی کارگران را می‌بینه که حتی از کوچکترین فعالیت سندیکایی محروم می‌کنن، وقتی مثلا زبان اوسانلو را در زندان می‌گیرن می‌برن، این به نظر من یک چیز فرعی نیست، همه اینها بازتابی است از یک سیاست عمومی ضد کارگری جمهوری اسلامی. به همین ترتیبم من برگردم به اصل مسئله به اصطلاح. وقتی میبینیم که در تلویزیون رسمی این کشور یه همچو چیزی اتفاق میفته، منم به شکل بسیار سخیف و مبتذلش، این انعکاسیست از یک ستم عرض کنم خدمت شما ملی در کشور ما، ستم به اصطلاح و اقوام مختلف. وقتی روزانه به اصطلاح انواع جوکار اینها را میسازند، میدونیم که چند سال قبل در ایران به خصوص یه مطالعه که در دانشگاه انجام گرفته بود، 80% جوکار علیه ترک ها بود، 10% علیه به اصطلاح رشتی ها بود و 10% بقیه علیه دیگران بوده یا علیه یهودی ها بوده. شما میبینید که این یک انعکاسیست از یک فرهنگ، از یک فرهنگ، یک سیاست که به این صورت خودشون نشون میده. در نتیجه اینا را نباید به صورت حوادث به نظر من فردی تلقی کرد. این انعکاسیست از یک ستم، وقتی که ستم به اصطلاح ملی در کشور ما، همان گونه که اسید پاشیدن در اصفهان بازتابیست از یک ستم جنسی علیه زنان. ما اینو در قوانین رسمی جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم، در سیاست‌های روزمره‌شون، در نوع لباس پوشیدن به اصطلاح زنان در ایران یا تحمیل به اصطلاح یه بوش پوشش معین.
بله،
من به نظر من همه اینها بازتابی از یک ستم همگانی در این حال ستم به اصطلاح گروهی و جمعی که اعمال میشه در ایران. بله. من اینو به صورت اولا فرعی یا به اصطلاح طبعی تلقی نمی کنم، کما اینکه مردم در آذربایجان نه حقوق سیاسی مشخص به عنوان یک گروه به اصطلاح اجتماعی بزرگ، گروه چند میلیونی، نه حقوق جمعی دارن نه حقوق فردی دارن، هیچ کدوم از اونها. خب من به هر حال این بازتاب یا سیاست رسمی حکومتی در جمهوری اسلامی که متاسفانه به اصطلاح ریشه هاشم به برمیگرده به رژیم پیشین، یعنی اینا ادامه دهنده هم به شکل دیگر و مبتذلترش بودن.
آقای سلطانزاده، در این حال اگر بخوایم این ستم ملی رو، این ستم رو بشکافیم و مورد ارزیابی دقیق تر قرار بدیم، باید بگیم که این مسئله شوخی در چه شرایط مشخصی شکل میگیره. مثلا اگر این شوخی یا طنز یا هر چی که اسمش بذاریم در مورد اصفهانی ها به کار برده میشد یا در مورد شیرازی ها به کار برده میشد، اونجا این در واقع زشتی این قضیه کمتر روشن میشد، برای اینکه اون چیزی که مردم آذربایجان، ترک ها در واقع بهش متصف هستن، بهش صفت داده میشه بهشون، مسئله حماقت، نادانی و کمفهمی هست. خب و این در واقع مسئله است که تو ابعاد مختلف تا ریشه های استخون ما نفوذ کرده و ما همواره باش درگیریم. هر طور که از آذربایجان اومده حتی تو مناطق مختلف این درد رو حس میکنه، در حالی که مثلا شیرازی ها ممکنه مثلا به خودباشی و نمیدونم به خوشگذرانی معروف باشن. بنابراین این ستم ملی رو به طور مشخصه اگه بخوایم بشکافیم، مسئله در اینه که به ناحق خصوصیاتی به مردم ما به ترک زبان ها نسبت داده میشه که واقعا سوزنده هست، یعنی در واقع تأسف آور و اذیت میکنه آدم.
ببینید من بذار یک نکته ای رو، یک زمانی فروید به اصطلاح نوشته بود، من فکر کنم که فروید یکی از کسانی بوده که روی مسئله به اصطلاح این تحقیر دیگران به اصطلاح کار جدی انجام داده، به ویژه سر به جوک هایی که به علیه ملیت های دیگر یا به اصطلاح علیه یهودیان و غیره به اصطلاح چیز میشه. به نظر من یکی از علمی ترین چیزهایی بود که روش به اصطلاح متمرکز شده و نظرش هم این بوده که برخلاف خواب که پسمانده های روزه، خب این جوک گفتن علیه دیگران، تحقیر دیگران، این عملی کاملا جدی و آگاهانه و این سازمان داده میشه و سعی میکنه اینو در نه تنها در اون ملیتی که یک هژمونی داره، نه تنها در اون، بلکه اونهایی که موضوع این جوک هستن، موضوع این تحقیر هستن، اینها رو در اونها درونی بکنه و معنی اون هم در واقع نقش براندازی علیه اونها رو داره، نقش حذف کننده اونها رو داره. در نتیجه وقتی شما میبینید که در تلویزیون رسمی یک کشور میان علنا به اصطلاح یک ملیتی، چیزی که به هر حال میلیون ها انسان توهین میشه، در واقع اون هدفش حذف به اصطلاح تدریجی اون در مد نظرشونه، یعنی این یه چیز تصادفی نیست. شما ببینید در فرهنگستان ایران رو شما ببینید، هر گونه زبان غیر فارسی رو به عنوان وجود به عنوان خطری میدانند. آیا وجود زبان عربی به اصطلاح با اون گستردگیش، با این به حال نه تنها از نظر به اصطلاح بافت زبان به اصطلاح بلکه سنت به اصطلاح دیرپای قدیمیش که بوده، زبان عربی که شما در نظر بگیرید که فرهنگ کلاسیک غرب در واقع از طریق اون زبان به اصطلاح منتقل شده، وقتی اینو به طور رسمی یه دولتی و فرهنگ، نه تنها فرهنگستانش بلکه رئیس جمهورشون میاد اونو خرده فرهنگ مینامه و اینو سعی میکنه در آهاد به اصطلاح کل جامعه ما یک چیز درونی بکنه، در واقع این یک چیز سیاست رسمی تدوین شده است به نظر من. اینا این چیز تصادفی نیست. اینا
بله آقای سلطان‌زاده، ما با یه واقعیتی در درون جوامع مختلف مواجه هستیم که بخشی از جنبش ها جنبش های دیگر رو زیر میگیرن. خب ما از برابری زن و مرد دفاع میکنیم، ولی فمینیست های ما وقتی به فمینیسم گرایش پیدا میکنن، به طور کلی سایر حرکت های اجتماعی و سایر حرکت های سیاسی و حقوق دیگر بخش ها رو کمتر بهش توجه میکنن. این مسئله به نظر میرسه که در آذربایجان هم اتفاق افتاده. به نظر میرسه که علارغم این ستمی که وجود داره و برحق و واقعا ضرورت کافی و کامل وجود داره که گروه های مختلف اجتماعی و طبقات مختلف حتی جنبش های مختلف از این حرکت پشتیبانی کنن، ولی به طور کلی جنبش ملی و ستم ملی سایر مسائل و سایر ستم ها رو زیر گرفته و کمتر نمود و نمونه های اون رو ما در مثلا آذربایجان، مثلا جنبش زنان یا فعالین جنبش زنان، اگرچه خب مسائل کارگری رو همونطور که شما هم در جریان هستید، آقای شاهرخ زمانی خب استقبال خوبی ازش شد و به دنبال مرگ شاهرخ زمانی خب حرکت های گسترده اعتراضی در تبریز بود، ولی به نظر میرسه که در مورد سایر حرکت ها کمتر شده، اینطور نیست؟
ببینید جنبش دموکراتیک در ایران در واقع یک با کسری دموکراتیک بزرگی روبروس. این شامل نمیدونم فقط جنبش ملی نمیشه، جنبش زنان میشه، جنبش طبقاتی میشه، حتی حقوق بشر میشه. میدونید اینا یه دایره کوچکی که آدم برای خودش ترسیم بکنه و فکر کنه که همه چیز در این دایره کوچک قابل حله. به نظر من اینجوری نیست. آزادی انسان تجزیه به اصطلاح پذیر نیست. آزادی انسان یک چیز عمومیه، یعنی ببینید انسان هویت‌های مختلفی رو حمل می‌کنم. من به عنوان یک انسان، من نه تنها هویت فردی خودم رو دارم که مثلا من فردی را با یک فرد دیگر به اصطلاح متمایز می‌کنه. من در این حال یک تعلق گروهی هم دارم. این تعلق گروهی می‌تونه تعلق طبقاتی باشه، تعلق جنسیتی باشه، این می‌تونه تعلق به اصطلاح قومی و ملی باشه، این میتونه تعلق زبانی باشه، این میتونه تعلق مذهبی باشه، یک نوع اعتقاد متفاوت باشه. در نتیجه ما هیچ کدوم، یعنی جنبش های اجتماعی در ایران هر کدومشون به نظر من در دایره کوچکی حرکت میکنند، هیچ کدومشون فراتر از خودشون حرکت نمیکنند. این به نظر من کسی دموکراتیک بزرگیه. ببینید شما در داخل یک جنبش ملی، در این حال جنبش ملی یک چیز، وقتی میگم یک چیز انتزاعیه، در درون اون جنبش های واقعی نهفته است، یعنی در درون اون یک نوع هویت های جنبش های به اصطلاح واقعی نهفته است. در داخل جنبش ملی که میگم خب زنان هستن، مردان هستن، طبقات مختلف اجتماعی هستن، فرهنگ های مختلف وجود دارن، مذاهب مختلف وجود دارند. یک زن در این حال متعلق یک گروه اجتماعی یا طبقاتی متفاوته، یک زن در این حال به گروه ملی متفاوتی متعلقه، یک زن در این حال یک به اصطلاح اندیشه متفاوت سکولار یا مذهبی رو حمل میکنه، یک زن ممکنه با زبان متفاوتی حرف بزنه. بنابراین در یک فرد معین در این حال انعکاسی از مجموعه اینها وجود داره. فهمیدن اونها، به هم پیوستن اونها، یک گام مهمی است در این که چگونه میتوان در مسیر دموکراتیک عمومی حرکت کرد. و ما متاسفانه، وقتی من میگم یعنی مردم ایران به طور عام، جنبش های ملی به طور به اصطلاح ویژه، از این مسئله به اصطلاح از این کسری دموکراتیک ما رنج میبریم. این مسئله در مورد فمینیست ها هم حاکم است، این در مورد جنبش کارگری هم به اصطلاح حاکم است، این در مورد جنبش های به اصطلاح آن چیزی که زیر عنوان جنبش های به اصطلاح ملی میاد به اصطلاح حاکمه به نظر من.
بله آقای سلطانزاده، ما با خانم شادیار عمرانی فعال سیاسی مصاحبه ترتیب دادیم که توجه شما را به این جلب میکنم، شما بشنوید و اگر لازم باشه نظرتون رو بدید.
خواهش میکنم.
با هم گوش.
ستم ملی یا ملت تحت ستم به طور کلی به مللی گفته میشه یا به اقوامی گفته میشه به طور مشخصه که به دلیل نژادشون، فرهنگشون، زبانشون یا جغرافیایی که دارن، اینها از حقوق شهروندی برابر با بقیه شهروندان یک کشور یا یک جامعه بی بهره میشن. یعنی دلیل بی بهره شدنشون به دلیل نژاد یا قوم یا اون ملتشونه. در مورد کردها ما این رو میبینیم، در مورد عربها به شدت این رو میبینیم. یعنی حتی میتونم بگم مقوله عربها و تحت ستم بودنشون در ایران یک مقوله خیلی بغرنجیه و ضدیت با عربها حتی به سمت فاشیسم میره. ما در مورد ترک ها به طور خاص این رو نمیبینیم. یعنی کسی به خاطر ترک بودن نیستش که از شرایط و حق برابر شهروندی محروم شده باشه. این رو ما باید بپذیریم و واقعا از فکر میکنم از اون مقوله ستم ملی باید در بیاییم و برسیم به کف جامعه‌ای که میخواد تغییر کنه. اما این تغییر رو ما امروز در تبریز، در زنجان، در ارومیه و در دیگر جاها به طور دیگه ای داره میبینیم که داره سفارایی میشه. این سفاراییش یک سفارایی صرفا اعتراض به تحقیر زبانی یا قومی نیست. بیش از این ما رد پای رو داریم میبینیم از مجادلات درون نظام، از به میان آمدن پایه، یعنی شاید بگم حتی پیش قدم شدن دو تن از وکلای مجلس، وکلای اصولگرای مجلس، که این رو علم بکنن و بخوان که اون فضایی که در حال حاضر خیلی مسمومه، فضای رسانه‌ای مسمومی که به وجود اومده و حتی وسیع ترش بکنن این حوزه، یعنی این حوزه از مسئله سیاسی بودن و نفوذی بودن و اینها پا فراتر بره و یک صف‌کشی رو نشون بدن. این صف‌کشی رو با همین روش ما در مورد لرستانی‌ها دیدیم که اون بار هم نه به خاطر تمسخر زبانی اصلا نبود، به دلیل ستم ملی نبود، بلکه اعتراضشون به این بود که چرا قدرت ملی لورها نادیده گرفته شده و یک آیکون که یک آدم مثلا بدی هست، این آیکون نقش بد چرا باید لور باشه، و یک اعتراض عجیبی بود که در اون زمان سازماندهی شد و سازماندهیش هم دست باز چند تن از همین وکلای اصولگرا، حالا اگر سازماندهیش رو نخواهیم بگیم حداقل اولین جرقه ها از اونجا زده میشه. قطعا پایگاه وجود داشته، قطعا پایگاه پانترکی یا فاشیزم وجود داشته و این شکل گیریش هم تقریبا همزمان شده با زمانی که دیگه بورژوازی ترک نمیخواد که سهیم باشه در حاکمیت، بلکه میخواد کل حاکمیت رو در دست داشته باشه، و بعد صحبت سر جدایی میشه، سر آذربایجان جنوبی میشه و این همزمان میشه با زمانی که آذربایجان، جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته میشه و این بخش از بورژوازی که فکر میکنه که حقش داره خورده میشه چون داره به تنهایی هم میتونه خودش رو اداره بکنه و بیشترین بار شاید اقتصادی کشور رو هم داره به دوش میکشه و چرا برای خودم نباشم، این فضا رو داره باز میبینه در غیاب یک جنبش پیش رو، فضا رو بنده کافی باز دیده که امروز بتونه از کارگر گرفته، از روستایی گرفته، از هر کسی که تحت ستمه و نیست، به میدون بکشه و بگه که دغدغه تو و مشکل تو اینه که تو ترکی و به تو داره توهین میشه و این فارسه که داره به تو توهین میکنه. نمیگه دغدغه تو اینه که تو صاحب کارت داره از تو بهره کشی میکنه، نمیگه واقعا مسئله تو چیه، میگه مسئله تو اینه که من حاکم تو نیستم و یک سری فارس حاکم تو شدن و دارن تو رو تحقیر میکنن، به توهین میکنن و واقعا خطرناکه. یعنی من فکر میکنم اینجور اتفاقات، نه تنها این اتفاقات قابل این نیستش که آدم طرفداری حتی ازش بکنه، نه، بلکه باید خطر بزرگی و خطر فاشیسم رو ببینه و به سرعت و به وضوح و به شدت در مقابلش بیسته و به صرف این که ملتی اونجا هستن که منم اتفاقا دردشون رو احساس میکنم، بیاد و حتی گرایش فاشیستشون رو هم تایید بکنه.
آقای سلطانزاده؟
بله، من
در خدمتتون هستیم، اگر نظری دارین در نقد این نظر، نظرتون بفرمایید.
بله قطعا نظری دارم. عرض کنم خدمت شریف شما که این به نظرم یه نظر بسیار غلط اندازی هست که در بین عده‌ای از چپ ها وجود دارد. خب اینا فکر میکنن که یه بخشی از چپ ها، منظور من که خود من مثل آدم چپی هستم، فکر میکنن که مسئله ملی صرفا با بورژوازی مرتبطه. این که در تاریخ انقلاب به اصطلاح بورژوایی در فرانسه اتفاق افتاده و برای اولین بار حقوق، عرض کنم که ملی در اونجا عنوان گردیده، حقوق شهروندی در اونجا عنوان گردیده، به معنی این نیست که در هر جای دنیا که مسئله ملی طرح بشه یک بورژوازی به اصطلاح باید پرچمدار اون بشه. به نظر من این ندانستن اولا سیر تاریخه، چون اصلا اصل مسئله در حتی انقلاب فرانسه که به اصطلاح با بورژوازی فرانسه مطرح میشه، کنترل دموکراتیک جامعه به اصطلاح اقشار به ویژه پایین جامعه بر دستگاه دولتی بوده. در نتیجه میبینیم که در مراحل بعدی تاریخ در ماجرای لهستان این بورژوازی نبود که پیشگام مسئله ملی بوده، آریستوکراسی بود در اونجا. اتفاقا اون همین حرفایی رو که به حال این خانم الان زدند، در داخل به اصطلاح جنبش لهستان آدمایی بوده، یه جنبشی بوده، جنبش به اصطلاح پرولتر انقلابی، بیشباهت به همین اسمایی که امروز در کشور ما وجود داره نیست مثلا. خب مورد به اصطلاح حمله شدید انگلز قرار میگیره، خب که اینا به اصطلاح یه عده‌ای هستن که اصلا نمیدانن که برای اینکه بتونی یک حرکت دموکراتیکی داشته باشه باید زمینی زیر پایت باید باشه. هر کارگر یا دهقانی که امروز صبح سر از خواب برمیداره با ستم به اصطلاح ملی روبروست و این به صورت یک سم عمل میکنه، در نتیجه رفع آن یک گام به اصطلاح مقدماتی و مهمی است در حرکت به طرف حذف به اصطلاح ستم طبقاتی. حتی تشکیل بین الملل اول که کارل مارکس یکی از بنیانگذاران اون بود، این نه برای دفاع از نمیتونم پرولتاریای انقلابی جهان، بلکه دفاع از به اصطلاح مسئله ملی در لهستان بود و از طریق بسیج کارگران علیه حکومت‌های خودشون که حقوق ملی در لهستان به اصطلاح مراعات بشه. این فلسفه تشکیل بین الملل اول بود، بلکه یک به اصطلاح اون پردونی ها بودن که اون زمان مسئله ملی را خطر می دونستن برای مسئله طبقاتی. من فکر میکنم که این کلمات پانترکیزم یا اصطلاحات فاشیزم در واقع ندیدن جمهوری اسلامیه و در این حال ندیدن به اصطلاح مسئله ملی در ایرانه. آره درست است که سطوح به اصطلاح ستم طبقاتی سطوح متفاوتی داره. اون ستم ملی که در آذربایجان هست، اون ستم ملی که در بلوچستان هست به اصطلاح یک دست و یکسان نیست، ولی در طیف عمومی همه اونها از حقوق جمعی شهروندیشون به عنوان اینکه بتونن پارلمان محلی خودشون رو داشته باشن، محیط اداری خودشون، زندگی اجتماعیشون رو خودشون اداره کنن، بعد به زبان خودشون تدریس بکنن، به زبان خودشون بنویسن، بخوانن. یک همچو چیزی اصلا در این یک چیز پدیده همگانیست در مورد به اصطلاح تمام آحاد ملی در ایران. در نتیجه من به نظر من این به اصطلاح یک برداشت بسیار غلطی است و یه مقدار نشان از یه مقدار عدم اطلاع تاریخی به اصطلاح اطلاع از واقعیت‌های موجود به اصطلاح ایران داره. ببینید در ایران این بورژوازی آذربایجان با متحد حکومت مرکزی است، بنابراین پرچمداران به اصطلاح مسئله ملی در ایران نه بورژوازی آذربایجان، بلکه بورژوازی آذربایجان متحد اون در سرکوبه. همانطور که در ماجرای فرقه دموکرات در آذربایجان، خانهای آذربایجان متحد حکومت مرکزی در کوبیدن جنبش دموکراتیک در آذربایجان بودن. امروز هم بورژوازی آذربایجان متحد حکومت مرکزی است، نه متحد مردم خودشون. به نظر من این چیزشون مثلا برداشت غلط و نادرستیه.
بسیار سپاسگزارم. باز متن ضبط شده داریم از بهروز ورقایی، فعال سیاسی.
با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران افتاده بابت افتضاحات باخت هسته‌ای پنج به علاوه یک و کشته‌های اخیری که در سوریه داده شده، رژیم مجبور جبر رو عوض کنه و هر از گاهی همچین برنامه‌های از تلویزیون پخش میشه، ولی در کل توهین به هر ملتی محکوم بوده و هست و دلش رو باید گرفت. ولی جا داره که اینجا اشاره کنیم که آزادی مطبوعات و رسانه هم جای خود رو دارن، باید یه آزادی داشته باشن، آزادی انتخاب کردن، طنز گفتن و حتی کاریکاتور کشیدن. من فکر میکنم مشکل فرهنگی ماست. ولی با وجود این همه مسائلی که در آذربایجان جدیداً اتفاق افتاده، متاسفانه ناسیونالیست های تنگ نظر ما اومدن شعارهایی رو که باید بر علیه رژیم بدن، برگردوندن شعارهایی رو بر علیه فارسا دارن میدن. از جمله این شعارهایی که تو این مراسم ها تو این چند روزه شنیده شد اینه که مثلا میگه هر کس که بیشترفته فاستان به بیشرفته، این دو داره مستقیم به فارسا توهین میکنه. عوض این که بیاد مثلا از رژیم رو زیر سوال ببره که چرا این برنامه رو اجرا کردیم، و حتی دیگه عبایی ندارن، به خود آذری هم دارن توهین میکنن. از جمله یه چی از شعارهایی که اون موقع تو چیز تو تظاهرات دارن میدن، میگن دروغ‌با خان بی غیرت، یعنی کسی که وایساده ما رو نگاه میکنه بی غیرته، یعنی دستشون هم کردن طرف اونایی که وایسادن این تظاهرات رو دارن نگاه میکنن. حتی عبایی ندارن، به خود همشهری های خودشون هم دارن بی غیرت، کلمه بی غیرت رو به کار میبرن. البته این ناسیونالیست های تنگ نظر فقط این نیست، در حرکت های قبلی ما داشتیم شعار میدادن فارس، روس، ارمنی، آذرانین دشمنی. اینجا فارس و روس و ارمنی رو آوردن دشمن آذری ها خطاب کردن، در صورتی که به تاریخ اگر برگردن در زمان فرقه دموکرات عده زیادی نظامی های فارس از فرقه حمایت میکردند، در صورتی که از ترک های اصیل مثل زلفگاری ها، مثل اسفندیار ها آن حرکت رو به خاک خون کشیدند. یا در انقلاب مشروطیت به رهبری ستارخان وقتی که تبریز در محاصره شدید بود، عده زیادی از ارمنی ها بودند که شانه به شانه ستارخان از تبریز دفاع میکردند، در صورتی که کسانی که تبریز را به محاصره انداخته بودند روس ها بودند با ایادی داخلیشان مثل سمت خان ها و رحیم خان ها و دیگران. ببین شما یه ذره دقت بکنیم، این تنگ نظر ها میخواهند از حرکت هایی که میتونه بر علیه رژیم باشه، میتونه برحق باشه، میتونه خواسته حق حقوق ملی خودشو بخواد، آوردن اینو چیکار کردن؟ بر علیه فارسا کردن، بر علیه ارمنیا کردن، و این سوء استفاده از حرکات میشه گفت دارن میکنن، و اینم به خاطر نبود اپوزیسیون قویه که بتونه اینا رو درست راهنمایی کنه، درست هدایت کنه. توهین به هر ملتی محکومه، ولی خب اگر یک مقدار فرهنگ ما بالا بره شاید اینا رو توهین نشه قبول کرد. چون شما مثلا خب یه سریالی داشت میداد تلویزیون به اسم پایتخت، اونجا یه ارسطونامی هست که نشان دهنده یک شمالیه، اشتباهی میاد غذای سگو میخوره. آیا بگیم که اینجا هدفشون این بود که شمالی ها رو سچ خطاب میکنن؟ من فکر میکنم یه مقدار فرهنگ بره بالا این مشکلات حل خواهد شد، ولی در هر صورت توهین به هر ملتی محکوم بوده. و من از آذری های عزیز خودمون میخوام این 36-7 سال حق حقوقی که داشتیم و با تمام کمال خوردن بیرون نیومدیم، حالا برای مثلا یک مسواک. البته من تایید نمیکنم حرکت مسواک اینا رو، ولی اگر بخوان اعتراضی داشته باشیم، ما اعتراضمون باید برای دفاع از حق حقوق قانونی خودمون باشه.
بله آقای سلطانزاده،
عرض کنم خدمتتون که ببینید اینا در هر جنبش عمومی خب طبیعی است که گرایش های انحرافی نیز وجود داره. مسئله شعارهایی که علیه فارسا بدن، شعارهایی که علیه نمیتونم کردها بدن، علیه ارمنی ها بدن، علیه روس ها بدن، اینا به نظرم شعارهای انحرافی است که در یک حرکت عمومی ممکن است که به وجود بیاد. ولی زمینه اصلی اون ستم ملی است که اون طیف عمومی رو به حال به خیابان ها میکشونه. ما مسئله ستم فرهنگ نیست، مسئله به اصطلاح نبوده یک حقوق دموکراتیک، به نظر من نبوده یک حقوق دموکراتیک است که چنین وضعیتی را به وجود آورد. منم موافقم که خب طبیعتاً رژیم در سعی میکنه در یک حرکت عمومی نفوذ بکنه، اونها را به انحراف بکشونه و بخواد اونو بدنام بکنه. ما همیشه تلاشمون این بود که جنبش دموکراتیک عمومی از جمله جنبش به اصطلاح ملیت ها نمیتونه جدا از مبارزه با جمهوری اسلامی باشه، نمیتونه جدا از یک چهارچوب دموکراسی عمومی باشه. به نظر من بی‌معنی است. بنابراین به همون شدت و شداد غلازی که دوستمون به اصطلاح عنوان کردن، ما مخالف این نوع شعارها هستیم. اینها یک چیز بار نژادی رو حمله میکنه. خب یه عده ممکن است آدم های جاهلی باشن که چنین شعارهایی رو میدن، ولی در این حال من به نظر من این بیشتر به اصطلاح عوامل جمهوری اسلامی سعی میکنن که با عنوان کردن چنین شعارهایی که به صورت فرعی عنوان میشه اونا رو برجسته بکنه و جنبش عمومی را بدنام بکنه. در نتیجه من فکر میکنم که ضمن این که به هر حال علیه این نوع شعارها باید مبارزه کرد، علیه نجات پرستی باید مبارزه کرد، در این حال نباید غافل بود که این نبود یک حقوق دموکراتیک عمومی است، که یعنی حقوق دموکراتیک ملی در بین آذربایجانی ها و در سایر ملل به اصطلاح تحت ستم در ایران است که به هر حال چیکار میکنه، چنین حرکتی را به وجود میاره که با کوچکترین چیز مردم بتونن به خیابان بریزن. این در واقع جرقه است که از یه آتش نخفته در زیر خاکستر. به نظر من اینو به عنوان نه اینکه عناصر توطئه‌گر یا اصولگرا در داخل رژیم توطئه کردن و اینو به نظرم به راه انداختن خودشون که قضیه رو منحرف بکنن، به نظر من چنین چیزی خطاست، چون در جنبش های عمومی خطر از دست رفتن کنترل به اصطلاح همیشه وجود داره. در نتیجه بعید به نظرم میاد که این یک سناریوی به اصطلاح ما توطئه رو در این مسئله عنوان کرده باشیم.
بله آقای سلطان‌زاده، در زمینه نگاه به ستم ملی و جنبش ملی نگاه های مختلفی هست. شما به نظر میرسه که از زاویه دموکراسی و دموکراتیک نگاه میکنیم به قضیه و حرکت ملی رو همراه با سایر جنبش های دموکراتیک به عنوان در واقع حلقه های مختلف یک حرکت گسترده و جنبش گسترده در وهله اول بر علیه جمهوری اسلامی میبینید و به طور کلی در جهت اهداف انسانی. اما نگرش های دیگه ای هست، چه از زاویه حاکمیت، حفظ حاکمیت ملی و چارچوب های ملی یا نظراتی دیگه. با این نظرات شما چگونه برخورد میکنید؟ اولا این نظرات به طور کامل در اصلی ترین شکلش چه چیزایی هست و شما نسبت به اونها چجوری برخورد میکنید؟
ببینید من کلن حقوق ملی رو بفهمید. بله
صحبتی ندارم آقای سلطان‌زاده.
آها ببینید حقوق ملی یک حقوق یعنی مسئله ملی روی حقوق سیاسی استواره، صاف و بسیار اینجوری بگم اینا. و حقوق سیاسی شامل به اصطلاح در یک واحد ملی رو اگر در نظر بگیریم شامل به اصطلاح انواع و اشکال متفاوت به اصطلاح حقوق میشه. فرض کنه که شما به صورت ایزوله در نظر بگیرید، یعنی فرض کنیم که مثلا ما پدیده آذربایجان رو به صورت برای فهمیدن مسئله دارم میگم اینا، فرض کنید یه دایره دورش بکشید، فکر کنه که خب در اینجا حقوق ملی به چه صورت باید به اصطلاح وقتی ما صحبت حقوق ملی میکنیم منظور ما چیست. ملت خودش یه ایده ابسترکت، یک ایده انتزاعیه. در درون اون اشکال متفاوتی از حقوق سیاسی، شهروندی، حقوق جمعی و گروهی خوابیده. در داخل به اصطلاح فرض کن حقوق ملی در آذربایجان حقوق جنسیتی خوابیده، حاکمیت ملی یعنی مجموعه این آحاد کنترل بر دستگاه به اصطلاح معین سیاسی در درون اون خوابیده، حقوق شهروندی خوابیده، حقوق طبقاتی خوابیده یعنی اکثریت جامعه باید بتونن راحت زندگی کنن، قوانین دموکراتیک برای کارگران خوابیده، بعد حقوق نمیدونم بشر خوابیده، حقوق همبستگی با خلقهای دیگر خوابیده. بنابراین یک چیز به اصطلاح محدود به این نیست که ما آذربایجانی ها فرض کنید به صورت چیز هستم فرض کنید مستقل شدیم، خب اگر ما به عنوان یک کشور مستقل حقوق زنان را رعایت نکنیم، حقوق اقشار به اصطلاح مختلف جامعه را رعایت نکنیم، در نتیجه از مسئله اون حق تعیین سرنوشت که یعنی اینکه مجموعه آحاد این ملت با برخورداری از حقوقشون بتونن بر دستگاه سیاسی دولت کنترل داشته باشن و اونها به حسابده به اینها باشن، ما به نظر من دور شده ایم. به اندازه‌ای که در یک کشوری غیر دموکراسی وجود داره، حقوق شهروندی هم نفی میشه، حقوق حق تعیین سرنوشت نیز از بین میره. من اعتقاد ندارم که مثلا دولت‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومدن و در مبارزه با استعمار به وجود آمدن مستقل شدن و ما دیدیم که در اونجا فقط یه سازمان‌های امنیت و ارتش‌های گنده و دستگاه‌های سرکوب به وجود آمدن، حق تعیین سرنوشت برای اون ملت تأمین شده، نه تأمین نشده، شاید در پاره موارد بدتر از دوره استعمار گردیده. در نتیجه من حقوق به اصطلاح ملی رو به اون صورت نمی‌بینم. من حقوق ملی را به مجموعه از به اصطلاح حقوق مختلف می‌بینم. حقوق جنسیتی می‌بینم، حقوق طبقاتی می‌بینم، حقوق شهروندی می‌بینم، حقوق نمی‌دونم بشر می‌بینم، به اصطلاح حقوق عام دموکراتیک می‌بینم. حالا اینو بیان در طیف گسترده‌تر ایران اگر ببینید، این مجموعه مرکب در واقع اگر من نتونم از یک حقوق بلوط، از یک حقوق فرد، یک فرسی که در تهران شکنجه میشه دفاع میکنم، در واقع خیلی از پایه های عینی دموکراسی در منطقه زیستی خودم را در واقع چیکار میکنم؟ از بین میبرم. چون در وقتی که در طیف عمومی صحبت میکنم، حقی را که برای خودم میخوام برای دیگران نیز باید بخوام، باید با اون شریک باشم. بدون چنین چهارچوبی در واقع ما متاسفانه به حال از نه تنها از حق تعیین سرنوشت، حق تعیین سرنوشت وقتی ما صحبت میکنیم، اگر در واحد جمعی ایران باید صحبت کنیم، از حق تعیین سرنوشت همگانی با توجه به واحدهای تشکیل دهنده آن و در درون آن با توجه به حقوق مختلفی از حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی من به نظرم به اصطلاح تلقی بکنیم. فراتر از اون به نظرم از مسئله دور شدیم.
آقای سلطان‌زاده، بخشی از چپ در مسیر تجزیه خودش به سوی جریان ستم ملی و جریان ملی گرایش پیدا کرد و بخش دیگه از چپ که قبلا از حق تعیین سرنوشت دفاع می کرد به سوی به نوعی دفاع از تمامیت ارضی. خب شما فکر می کنید که در واقع در مقابل اینها چه استدلالی دارید در مقابل کسانی که از تمامیت ارضی صحبت میکنن؟
ببینید، تمامیت ارضی در واقع اگر بنیادش رو اگر در نظر بگیرید، خب طبیعتا به ریشه هاش برمیگرده به معاهده وستفالی در 1648. در واقع اون زمان اینو به اصطلاح حق پادشاه بود که حق مطلق داشته باشه در چارچوب به اصطلاح مرزهای تعیین شده و تعریف شده خودش. این با توجه به وضعیت مرکبی که در جامعه ایران وجود داره، خب با توجه به البته این مسئله تازگی نداره، قبل از چپ ها اگر خاطر شریفتون باشه در ایران در دوره شاه مجله در یا روزنامه در می اومد به نام خاک و خون، در واقع پان ایرانستا سردمدار اون بودن. این از اون زمان تقریبا به صورت یک نوع تئوری سازی، یک نوع پشتوانه فکری برای این داستان درست شده و در تمامی دنیا هم برای به اصطلاح جاهایی که مسائل ملی وجود داشته سعی کردن که مسئله احتمال تجزیه رو به عنوان ابزاری برای سرکوب به اصطلاح حقوق دیگران به کار ببرن. من به نظرم این غیر مستقیم وقتی که حقوق دیگران به رسمیت نشناخته میشه، وقتی که خطر تجزیه را آنچنان بزرگ جلوه میدن، میدونه تجزیه هرگز یک چیز تصادفی نیست، انتزاعی هم نیست. معمولا تجزیه در شرایطی اتفاق افتاده است که یک قدرت بزرگ بین المللی هژمونی در تحمیل یک الگویی از روابط بین المللی را داشته است. اگر شما تاریخ 200 سال جهان را خوب نگاه کنید، میبینید که در شرایط معینی کشورها بزرگ یا کوچک شدن و در اون فضای بین المللی یک قدرت هژمونی که یک سیاست معینی را به حال تحمیل کرده است. من به نظر من در ایران به اصطلاح خطر تجزیه وجود ندارد. یعنی در شرایط امروز ایران چنین فضای واقعی به طور واقعی وجود ندارد، چه با توجه به شرایط منطقه بین المللی و چه با توجه به شرایط منطقه. بنابراین بدرسته کردن خطر تجزیه در واقع نادیدن واقعیت های مشخصی دیگه است در جامعه ما. به نظر من اینا، این ممکنه آگاهانه باشه، ممکنه ناآگاهانه باشه، ولی به حال نتایجش یکیه و این قبل از هر چیزی یک ستم رسل ابزار سرکوبی رو در اختیار جمهوری اسلامی میذاره که هر گونه اعتراضی رو در واحدهای به اصطلاح ملی و قومی در ایران تحت این پوشش به اصطلاح سرکوب بکنه. پشت اون خواهناها یک اهرم سرکوب خوابیده.
آقای سلطان‌زاده، من یه مشکلی داشتم با دوستانم که صحبت میکردیم، تقریبا یه مشکل عمومی تری بود و اونم مسئله آزادی بیان و این اتفاقی که افتاده است. اگر یادتون باشه، ما زمانی که اتفاقات چارلی دو افتاد، کسانی که کاریکاتور محمد رو کشیده بودن یه دی این رو توهین تلقی کردن و ما از آزادی بیان اونها، از آزادی عمل اونها دفاع میکردیم. امروز چگونه است که ما نباید از آزادی در واقع کسانی که سریال فتیله رو ساختن نباید دفاع بکنیم؟ آیا مستحجم بودن فتیله عامل اون هست؟ آیا خیلی سطحی بودن و بی مقدار بودن و بی ارزش بودنش هست؟ یا اینکه واقعا یه مسائل دیگه هست؟
ببینید، این آزادی بیان نیست به طور واقعی. اگر بگیرید وقتی که در تمام قوانین به اصطلاح مدنی دنیا اگر خوب نگاه کنید، اگر کسی به کسی دیگری توهین بکنه طبق قانون قابل مجازاته. شما چیز ندارید، حق ندارید به هر کسی به اصطلاح چکار کنید، توهین بکنید. اصلا توهین غیر از آزادی بیانه. شما حق دارید به هر حال آزادانه نظر خودتون را بیان بکنید، ولی تحمیل نکنید نظر دیگری را، نظر خودتون را به دیگری تحمیل نکنید. به محض اینکه شما آزادی بیانتون به حال ولتر بذارید ببینیم یه حرفی داشت، میگه آزادی شما تا اونجای چه نوک دماغ من شروع میشه. واقعیت اینه که این وقتی که در ایران ستم ملی وجود داره، وقتی که توهین در چنین ابعادی انجام میگیره، این در واقع توهین و تحقیر یک ملت مشخصه. این آزادی بیان نیست. ما در روزهای مثلا انقلاب کنار دانشگاه لومپنها رو می آوردن، انواع فحش‌های رکیک را به دخترها می دادن و می گفتن این آزادی بیانه، ما آزادی داریم که این حرفا رو بزنیم. به نظرم اون مرز تعریف کننده به اصطلاح آزادی بیان و توهین، اونم به صورت جمعیش نه فردی، توهین به صورت جمعیش به نظر من به اصطلاح اینجا کاملا مخدوشه. این اون نیست نه. و این را هم به نظر من نباید به اصطلاح با حوادث شارلی ابدو به اصطلاح مقایسه کرد. در اونجا با توجه به این که شما سابقش برمیگرده به این که سلمان رشدی وقتی میبینه که یک کتابی مینویسه، خمینی فلسفه‌های قتل اونو میگیره میده. خب این دیگه آزادی بیان به اصطلاح چیز نیست. حتی به رغم اینکه خمینی نه اونو خونده نه دیده، نه 99% مسلمانان جهان از اون باخبر بودن، ولی میبینن در سیوا 30 نفر رو به آتش میکشونن. این آزادی بیان نیست، این تحقیر آزادیه. در واقع این تحمیل مثل یک ستم مذهبی است، یک ستم مثل یک فاشیسم مذهبیه به نظر من اینا. خب در ایران یک حکومت شیعه بر سر کاره به سنی ها فحش میده. آخونداشو میفرسته بالای من، بعد اهل تسنن فوش میده. اسم این آزادی بیان نیست به نظر من. اینو به حال آدم مرز به اصطلاح بین آزادی بیان و به اصطلاح این توهین به اصطلاح یک گروه اجتماعی بزرگ رو باید به اصطلاح بفهمه.
آقای سلطانزاده، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از شنوندگان محترم، شکر به حوصله گوش کردن حرفهای ما را داشتم.
بسیار ممنون.
روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. روز بخیر.
رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، 101.1 مگاهرتز.